رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 115 جمعه 9 شهریور 1386
برابر با 31 آگوست 2006.
سلام، من نسیم هستم.
سلام، منم سعید هستم و با یک برنامه دیگه از برنامه کالج پارک در خدمتتون هستیم.
بله، با شروع سال تحصیلی و
بله سال جدیدم اینجا شروع شده. سال تحصیلی جدید هست. خب تو ایران هنوز یه ماه دیگه مونده فکر کنم، ولی اینجا اول سپتامبر شروع میشه.
آره دیگه، از دیروز
شروع شده.
آره از دیروز دانشگاه دوباره شلوغ شد و ترافیک و ماشین و
همه کسایی که تابستون رفته بودن برگشتن.
آره هم هیجان داره، یعنی من کلی یاد اون دوره میافتم که مدرسه ها شروع شد، کتابای نو میگرفتیم. آره. جلد میکردیم، بومی کردیم کتابامون.
من یادم تو ایران که بودیم ناراحت بودم وقتی تابستون تمام
شد. بستگی داره که چه مدلی بودی.
نه اینجا خیلی
خودتو.
اینجا خیلی ناراحت نیستم ولی
آره نمیدونم، ولی من برام به نظرم خیلی زود تابستون امسال تمام شد. من هنوز راه داشتم که بخوام استراحت کنم.
آره
ولی خب بالاخره شروع شد و یه ترم دیگه و
درسته. خب چه خبر؟ خبر جدید چی داری؟
خبر جدیدم که با همین برنامه‌های دانشگاه که شروع شده، یه برنامه خیلی باحال امسال داریم. آخه امسال می‌دونی 800 سال تولد مولویه. بعد برای همین همینجور همه جای دنیا دارن هی برنامه مختلف برگزار می‌کنن، از جمله ایران یک عالمه کنسرت های موسیقی بوده، خبر دارم.
جالبه.
آره بعد به همین مناسبت مرکز زبان ادبیات فارسی دانشگاه میلند که دکتر کریمی حکاک در واقع مدیریتش رو به عهده داره، امسال کنفرانس خیلی بزرگ دارن برای مولوی و از 28 سپتامبر تا 30 سپتامبر. اتفاقا امروزم مثلا که میگفتم توی واشنگتن پست مثلا یه مقاله‌ای بوده راجع به همین کنفرانس. شنیده بودی؟
نه من نشنیده بودم.
آره میگفتن راجع به همین برنامه کنفرانس مقاله داده بودن و اینا. و بعد یه کنسرتی هم ظاهراً روز 29 سپتامبر هست که همینجا به دوستانی هم که در مریلند هستن و ویرجینیا اگر این برنامه رو میشنون دعوت میکنیم که بیان و بلیتش رو بگیرن. و کنسرت موسیقی سنتیه با رهبری دکتر عمومی و
محل کنسرت هم اگه
دانشگاه میلند است. سالنش رو الان نمیدونم ولی اگر وبسایت سنتر همون مرکز زبان ادبیات فارسی رو برین چک کنی، البته چرا میدونم UMUC خودمون داریم کار تدارکش انجام میدیم، یه لحظه نام فهم دوچار آلزایمر شدم. آره اونجاست و بلیتش هم $10 برای دانشجوها.
بله بله، پس اگه کسی علاقه داشته باشه میتونه بره تو سایت سنتر فور پروفشنال استادیز.
بله اونجا هست. بله بله کنسرت چیز. آره خود کنفرانس هم مجانیه، اصلا ثبت نام نداره، درش فرصت خیلی خوبی برای کسایی که علاقه مندن بیان و آدمای خیلی مهمی رو ببینن.
از بله کسایی که این اطراف زندگی میکنن اگه که میخوان میتونن که بیان شرکت کنن.
خب حتی اگه اطراف هم زندگی نمی کنن
خب نمیتونن.
آره اونایی که ایران هستن که خب متاسفانه، ولی ما خبراش پخش میکنیم
براتون. احتمالا تو ایران هم برنامه های زیادی هست.
آره برنامه بهتری هم شد. از بهتر که همه جا دارن سعیشون میکنن بهترین برنامه رو برگزار کنن.
بله.
ولی یه خبر داغش اینه که یک شنبهش دکتر سروش هم داره میاد. اونایی که علاقه مندن به سخنرانیش سخنرانی فارسی داره. خب دیگه چه خبر سعید؟
خب من یه هفته دیگه چون داشت کلاس ها شروع میشد و اینا، من خیلی از خبرها اطلاعی ندارم از اخبار جدید، ولی میتونیم بریم به اخبار علیرضا گوش بدیم ببینیم که این هفته خبرهای جدید چی بوده.
آره خیلی هم خوب، حرفه‌ای ترم هست. بریم.
بریم با هم دیگه گوش بدیم.
علیرضا هستم به اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش میدهید. تیم ملی والیبال زنان ایران این هفته به منظور شرکت در 14مین دوره رقابت‌های قهرمانی والیبال آسیا عازم تایلند شد. به گزارش خبرگزاری مهر، 14مین دوره رقابت‌های قهرمانی والیبال زنان آسیا در حالی از 14 تا 22 شهریور در تایلند برگزار می‌شود که تیم ملی کشورمان برای اولین بار در این مسابقات شرکت می‌کند. در طول 30 سال گذشته دیدارهای تیم ملی والیبال زنان ایران تنها به رقابت‌های کشورهای اسلامی که هر 4 سال یک بار در ایران برگزار می‌شود و همچنین مسابقات دهه فجر محدود بوده است و در واقع این اولین بار است که ملی پوشان والیبالیست زن کشورمان در میدانی خارج از ایران باید به مسافه حریفانشان بروند. البته در سال 82 تیم دانشگاه آزاد در تورنمنت چند جانبه دوحه قطر شرکت کرد بدون اینکه فدراسیون و اعضای تیم ملی در آن نقشی داشته باشند. در هر حال با برطرف شدن مشکل پوشش زنان والیبالیست ایرانی برای حضور در میادین آسیایی، تیم ملی امسال در مسابقات تایلند که با شرکت 14 تیم در 2 گروه 4 تیمی و 2 گروه 3 تیمی برگزار می شود حضور پیدا می کند. به همین منظور این تیم از دومین روز اردیبهشت ماه سال جاری با 51 بازیکن تمرینات آماده سازی خود را شروع کرد تا بتواند پیش از اعزام به محل برگزاری بازی ها 11 مرحله اردو را سپری کند. زنان والیبالیست ایران که در گروه 3 مسابقات قهرمانی آسیا قرار گرفتند در اولین بازی خود به مسافه قزاقستان می روند تا در 2 بازی آتی خود به ترتیب مقابل چین تایپه و نیوزلند سفارایی کنند. تیم ملی والیبال زنان کشورمان در این رقابت‌ها راست سمیه شیرازی، زینب گیله، سمیرا ایمانی، شهرزاد ریاضی، نیلوفر رشیدی، سمیه رادپور، افسانه ایران دوست، فاطمه خمسه، پوران زاره، بهاره نیازی، شکوفه سفری و پدیده فنونی‌زاده در نقش کاپیتان تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه سلیقه فراهانی نیز به عنوان داور در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت می‌کند. مدارک افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران تحویل سازمان نظام وظیفه شده است تا پس از طی مراحل اداری و در وسرع وقت کارت پایان خدمت وی صادر شود. همچنین افشین قطبی پس از 30 سال صاحب شناسنامه ایرانی و کد ملی شد. قطبی پیش از این مسئولیت مربیگری تیم کره جنوبی را بر عهده داشت و در جام ملت‌های آسیا در دیدار کره جنوبی برابر ایران موفق به شکست تیم ایران شد. قطبی در این بازی سرمربی کره جنوبی بود. به گزارش ایسنا، افشین قطبی سرمربی تیم فیروزی صبح سه‌شنبه با حضور در سازمان ثبت احوال و مساعدت مسئولین این سازمان شناسنامه ایرانی خود را در مدت کمتر از 1 ساعت دریافت کرد. افشین قطبی که از سال 1355 از ایران خارج شده تا به امروز صاحب شناسنامه ایرانی نبوده است. همچنین با مساعدت سردار کارگر رئیس سازمان نظام وظیفه برگ خروج از کشور افشین قطبی صادر شد. باشگاه پرسپولیس اعلام کرد با توجه به اینکه سرمربی تیم پرسپولیس سالها خارج از کشور بوده است و با در نظر گرفتن سن وی، افشین قطبی در خصوص مسئله نظام وظیفه خود طبق قانون نظام وظیفه جمهوری اسلامی ایران شامل عفو مقام معظم رهبری خواهد شد. مدارک قطبی تحویل سازمان نظام وظیفه شده است تا پس از طی مراحل اداری و در اسرع وقت کارت پایان خدمت وی صادر شود. پژوهشگران ژاپنی وابسته به سازمان توسعه فناوری صنعتی NEDO برای نخستین بار در جهان به فناوری نوینی برای خنک کردن داخل ساختمان‌ها دست یافتند که در آن از پرده آبی استفاده می‌شود. شو یاماشینا، یکی از پژوهشگران بخش فناوری محیط زیستی NEDO در این زمینه گفت در این فناوری نوین بر روی پنجره‌های شیشه‌ای ساختمان اکسید تیتانیومی چسبانده می‌شود که فوتوکاتالیز شده است. به گفته یاماشینا، هنگامی که نور خورشید به این شیشه برخورد می‌کند، به دلیل بروز فعل انفعالات شیمیایی، اکسید تیتانیوم توانایی ترکیب و آمیخته شدن با آب را به دست می‌آورد. از این رو پس از آب پاشی به شیشه بر روی آن یک پرده نازک آبی به وجود می‌آید. این پژوهشگر ژاپنی گفت برای آبپاشی بر روی صفحه شیشه یک سیستم جمع‌آوری آب باران و هدایت آن برنامه‌ریزی شده است. یاماشینا افزود به کارگیری این فناوری نوین خنک‌کننده می‌تواند در فصل تابستان دمای داخل ساختمان را 2 تا 3 درجه کاهش دهد. به گفته یاماشینا، این فناوری با همکاری پژوهشگران دانشگاه توکیو به دست آمده و پیرامون آن حدود 5 سال کارهای پژوهشی انجام گرفته است. این پژوهشگر ژاپنی گفت در این فناوری فقط از نور خورشید و آب باران استفاده می‌شود و به همین دلیل آلودگی برای محیط زیست ایجاد نمی‌کند. به ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک استفاده عملی از این سیستم خنک‌کننده نوین در ژاپن آغاز شود. ارغوان رضایی، تنیسباز ایرانی الاصل تیم فرانسه، حاضر در رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا با شکست برابر آنا ایوانوویچ از راهیابی به دور بعد مسابقات باز ماند. به گزارش ایسنا، ایوانوویچ، تنیسباز 19 ساله صربستانی، در رقابت با رضایی که 65 دقیقه به طول انجامید، توانست با حساب 2-0 در 2 ست 6-3 و 6-1 رقیبش را که تنها 6 ماه از او بزرگتر است شکست دهد و به دور بعد راه یابد. این 4مین گرند اسلم سال بود که رضایی در آن شرکت داشت اما به موفقیتی دست نیافت. ایوانوویچ در پایان بازی با رضایی گفت شروع آهسته‌ای برایم بود، عصبی بودم، اما در ادامه زمانی که بازی را شروع کردم ریتم خود را به دست آوردم و توانستم از برتری‌هایم استفاده کنم. به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، به دلیل افزایش دامنه دسترسی مردم آمریکا به اینترنت از 20 سال پیش تا کنون، روند بی‌اعتمادی مردم و آنچه در رسانه‌های رسمی به عنوان اخبار به آنها ارائه می‌شود سیر صعودی یافته است، به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از نیمی از آمریکاییان دیگر چندان اعتمادی به پوشش خبری این رسانه‌ها ندارند. روزنامه مذکور با اشاره به نتایج یک نظرسنجی که به تازگی توسط مؤسسه پیو منتشر شده است نوشت اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی دلیل عمده نارضایتی خود از پوشش خبری رسانه‌های عمده و مشهور آمریکا را پرداختن یک جانبه و جانبدارانه و نیز غیر منصفانه آنها به اخبار و همچنین ارائه تصویر غیر دقیق از وقایع به هنگام تنظیم خبر که بعدها نیز در صورت اثبات اشتباه بودن آن تصحیح نمی‌شود ذکر کردند. این روزنامه در ادامه به نقل از مایکل دایمک که به عنوان کارشناس در این نظرسنجی شرکت داشته است نوشت که 55% پاسخ دهندگان به سوالات دلایل متنوعی را برای ادعای خود مبنی بر عملکرد جانبدارانه و متعصبانه رسانه‌های عمده که با اغراض سیاسی همراه است ذکر کردند. به عقیده این کارشناس سهولت دسترسی به منابع خبری بسیار متنوع که تعداد زیادی از آنها از درجه وثوق بسیار خوبی هم برخوردارند باعث شده است افراد در انتخاب منابع خبری خود آزادی بیشتری داشته باشند و بتوانند اخبار منابع مختلف را با هم مقایسه کنند. در این میان کاربران اینترنت بی‌اعتمادی بیشتری به رسانه‌های عمده آمریکا نشان دادند، به طوری که 64% اینترنت بازها نسبت به اخبار این رسانه‌ها ابراز بی‌اعتمادی کردند، در حالی که این میزان در میان مخاطبان تلویزیون تنها 46% است. بر اساس نتایج همین نظرسنجی محبوبیت شبکه خبری بین‌المللی CNN که عمده‌ترین رسانه خبری آمریکاست نیز از 91% در سال 1987 به 72% در سال 2007 کاهش یافته است. به ادعای وال استریت جورنال هرچند رسانه‌های عمده آمریکا در سال‌های اخیر اعتماد مخاطبان خود را از دست داده‌اند، اما به هر حال باز هم از کنگره، دیوان عالی و بسیاری از احزاب سیاسی در نزد مردم آمریکا از اقبال بیشتری برخوردارند. شاد و پیروز باشید.
خب خیلی ممنون از علیرضا که با این فشردگی برنامه دانشگاهش هم این برنامه خبرهای هفتگیشو به ما میرسونه. الان بدو بدو اومد و کل پشتشو گذاشت زمین و خبرها رو برای ما خوند و دوید که بره سر کلاسش که تا ده شب کلاس داره، ولی خبرهای جالبی بود.
بله. خب برنامه بعدی چیه نسیم؟
برنامه بعدی رو امیرعلی عضو ثابت رادیو کالج پارک که خیلی هم ظاهرا برنامه‌اش طرفدار داره.
خودش طرفدار داره
دقیقاً. خلاصه اون تهیه کرده راجع به تبلیغات آنلاینه که ظاهرا از تجربه کاری خودش و یه سری هم اطلاعاتی که از وبسایت‌های مختلف داره برده این برنامه رو برای ما تهیه کرده. خیلی فکر کنم موضوع جالب و
خب کسایی که از طرفداران امیرعلی هستن میخواییم که به برنامه بعدی گوش بدیم.
بله دعوت نه از همه دعوت میکنیم به خصوص طرفدارای امیرعلی. آره خب بریم بشنویم برنامه امیرعلی.
سلام، من امیرعلی هستم و در این برنامه میخوام که به طور مختصری در مورد صنعت تبلیغات آنلاین یا همون آنلاین ادورتایزینگ صحبت کنم. البته در این برنامه بیشتر در مورد قسمت بیزنس قضیه میخوام صحبت کنم و خیلی وارد جزئیات علمی نمیشم چون اطلاعات زیادی هم در این مورد ندارم. منابع من بیشتر برای این برنامه از سایت ویکی‌پدیا و همچنین چند مقاله از وال استریت جورنال و CNN و همچنین یک مقداری تجربیات کاری چند ماه خودم در یک از همین شرکت‌های آنلاین ادورتایزینگ. بعد از تبلیغات در رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و مجلات با گسترش بسیار بالای اینترنت در جوامع، بسیاری از شرکت‌ها رو به تبلیغات آنلاین و تبلیغات روی اینترنت آوردند. شرکت‌های زیادی هستند که قسمت زیادی از تبلیغات خودشون رو الان صرف تبلیغات روی اینترنت می‌کنند. اهمیت این قضیه رو هم میشه از خریدهای بزرگی که شرکت‌های بزرگ انجام دادن هم پی بردش. مثلا در سال 2004 شرکت AOL شرکتی رو به نام advertising.com با قیمت حدود 435 میلیون دلار خریداری کرد که این شرکت advertising.com تمرکزش روی تبلیغات آنلاین هستش. همچنین گوگل هم در اپریل امسال با اینکه خودش روی تبلیغات بسیار کار میکنه ولی شرکتی رو به نام دابل کلیک به قیمت حدود 31 دهم میلیارد دلار خریداری کردش. این نشون میده که اهمیت تبلیغات آنلاین خیلی بالاست و الان شرکت های زیادی هستن که به این سمت پیش میرن. آنلاین ادورتایزینگ رو میشه به صورت کلی به دو قسمت حالت قانونی و غیر قانونیش تبلیغ کرده. حالت قانونیش همین تبلیغات مختلفی که رو وبسایت های مختلف که هستش و میبینید و قسمت غیر قانونیش بیشتر میتونه حالت ایمیل هایی باشه که به صورت اسپم فرستاده میشه. در این صنعت سه گروه مختلف وجود دارن که گروه اصلی هستن. یک گروه شرکت هایی هستن که میخوان تبلیغات خودشون رو به مردم نمایش بدن. به این شرکت ها به طور کلی ادورتایزر ها گفته میشه. گروه بعدی وبسایت هایی هستن که در حقیقت این تبلیغات روی اونها نمایش داده میشه و معمولا به این وبسایت ها پابلیشر یا نتورک میگن و در این بین هم شرکت هایی هم هستن که وظیفه و هدفشون اینه که این تبلیغات رو از ادورتایزر ها بگیرن و روی این پابلیشر ها و نتورک ها نشون بدن. معمولا این شرکت های واسطه که همین شرکت advertising.com یا شرکت دابل کلیک از جمله اونها هستن قراردادی با تعداد بسیار زیادی ادورتایزر دارن، مثل شرکت های مختلفی مانند هوندا، نایکی، ریباک یا شرکت های بسیار زیادی. بنابراین این قرارداد با تعداد بسیار زیادی وبسایت دارن که توی نتورکشون هستن و هدفشون اینه که این تبلیغات رو روی این نتورک نمایش دهند و از این طریق پول خودشون رو به دست میارند. بنابراین بسیار از این شرکت ها تلاش میکنن برای اینکه بتونن پول بیشتری به دست بیارن، سعی کنن که تبلیغات خودشون رو هوشمندانه تر انجام بدن. مثلا فرض کنید که شرکت دابل کلیک که یکی از همین شرکت های واسطه هستش، هم قرارداد با هوندا داره به عنوان ادورتایزر و هم قرارداد با وبسایت یاهو داره که به عنوان پابلیشرش هستش. وقتی که یک شخصی در یک جایی به وبسایت یاهو لاگین میکنه، این وبسایت یاهو از بین شرکت های مختلفی مانند دابل کلیک یا advertising.com یا شرکت های مختلفی که باش قرارداد دارن یکی رو انتخاب میکنه برای اینکه یک تبلیغی رو روی وبسایتش نشون بده. حالا فرض کنیم که این یاهو شرکت دابل کلیک رو انتخاب کرده. در این حالت مختصری از اطلاعات فردی که به این وبسایت وارد شده به این شرکت واسطه دابل کلیک فرستاده میشه. اون وقت این شرکت دابل کلیک سعی میکنه که با استفاده از این اطلاعاتی که گرفته بهترین ادورتایزینگی رو و بهترین تبلیغی رو که میتونه انتخاب کنه و برای وبسایت یاهو که این شخص باش لاگین کرده بفرسته. بنابراین خیلی از شرکت‌ها تلاش میکنن که به صورت هوشمندانه این اطلاعات مختلف رو جمع کنن و بر اساس اون اطلاعات بتونن تبلیغی رو بفرستن که بیشترین نزدیکی رو به روحیه اون شخصی که لاگین کرده و اون وبسایت رو داره میبینه داشته باشه. به طور کلی قراردادهایی را که ادورتایزرها با این شرکت‌های واسطه می‌بندن رو میشه به سه قسمت کلی تقسیمش کردش. اینها به ترتیب عبارتن از قراردادهایی به نام CPM که کاست پر میلیونه، CPC که کاست پر کلیکه و CPA که کاست پر اکشنه. CPM قراردادیه که ادورتایزر از این شرکت واسطه فقط می‌خوادش که اون تبلیغ خودش رو روی وبسایت‌ها نشون بده. مثلا یه ادورتایزری مثل هوندا میاد به این شرکت واسطه مثل دابل کلیک $1000 میده و میگه که 100,000 تا از تبلیغ‌های خودش رو در یک بازه زمانی روی وبسایت‌ها نشون بده. یعنی به این صورت هر یه تبلیغی که نشون میده قیمتش حدود 1 سنت. معمولا هدف تبلیغاتی‌ها و ادورتایزرها از این کار اینی که اگه یک کالای جدیدی دارن که میخوان به مشتری‌ها نشونش بدن، سعی می‌کنن از این روش استفاده کنن تا این کالا در دید مشتری ها زیاد دیده بشه، به خاطر همش عادت کنن و باش آشنا بشن. نوع دوم تبلیغات CPCه، Cost Per Click، که در این نوع تبلیغات تعداد کلیک هایی که انجام میشه اهمیت پیدا میکنه و ادورتایزر به اون شرکت واسطه فقط هنگامی پول میده که شخصی روی اون تبلیغ کلیک کرده باشه. به خاطر اینکه احتمال کلیک کردن پایینه، به خاطر این قیمت این نوع تبلیغات معمولا بالاتر هستش و اون شرکت واسطه باید سعی کنه که کاملا هوشمندانه تبلیغات روی وبسایت‌ها نشون بده تا اینکه اشخاصی که علاقه‌مند به اون تبلیغ هستن روش کلیک کنن و به این ترتیب بتونن که پولی در بیاره. این روش تبلیغات تقریبا میشه گفتش که توسط شرکتی که بعدها یاهو خریدش و همچنین گوگل راه افتادش و در سال 2005 حدود 5.1 میلیارد دلار بیزنس بود در آمریکا. و آخرین نوع قراردادهایی که بسته میشه بهش میگن CPA یا Cost Per Action و در این حالت علاوه بر کلیک باید یک اکشنی هم انجام بشه تا اینکه ادورتایزر به اون شرکت واسطه پولی بده. حالا این اکشن میتونه چیزهای مختلفی باشه که در قرارداد معمولا مشخص میشه. مثلا وقتی که شخصی یک تبلیغ رو میبینه روش کلیک بکنه و بعد یک فرمی رو پر کنه یا یه چیزی رو بخره. حالا بستگی این که این اکشن چقدر بزرگ باشه از نظر مالی قیمت این تبلیغات هم بالاتر میشه. ولی خب مسلما قیمت کاست پر اکشن خیلی بالاتر از قیمت کاست پر کلیکه، چون علاوه بر کلیک باید کار دیگه‌ای هم انجام بشه و خاطر همین احتمالش میاد پایین‌تر، قیمتش میره بالاتر. و شرکت advertising.com که بعدها توسط ایول خیلی شروع بود در سال 2004 از جمله بانیان این نوع قرارداد بودش. بعد از تبلیغات روی اینترنت و آنلاین ادورتایزینگ در حال حاضر با پیشرفت موبایل و تلفن‌های همراه و همچنین پیشرفت تکست مسیجینگ و SMS بسیاری از کشورها شروع کردن به تبلیغات روی موبایل. الان در حال حاضر فکر کنم در کشورهای اروپایی و بعضی کشورهای آسیایی چون SMS استفاده بیشتری داره و محبوبیت بیشتری داره به شرکت‌های زیادی هستن که روی تبلیغات روی موبایل شروع به سرمایه‌گذاری کردن. در حال حاضر در آمریکا تعداد زیادی از شرکت‌ها نیستن تا اونجایی که من خبر دارم، ولی تازگی شنیدم که شرکت AOL یک شرکت دیگه‌ای رو که روی تبلیغات روی موبایل کار می‌کنه خریداری کرده و این نشون میده که این یک زمینه جدیدیه که ادورتایزرها می‌خوان که اون رو امتحان کنن و ببینن که چجوری می‌تونن روی موبایل تبلیغ کنن. امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از امیرعلی با برنامه جالبش. حالا برنامه بعدی چیه؟
برنامه بعدی قسمت دوم از برنامه کوکلاکس کلنه که افشین قسمت اولش رو هفته پیش برامون خوند، این هفته قسمت دوم برنامه رو تهیه کرده برامون.
خب
پس بدون هیچ توضیح بیشتری میریم. آره. که گوش کنیم به برنامه افشین.
میگم کار ما هم خوب آسون شده ها، همینجوری هی تونتون افشین و امیرعلی برنامه میسازن، ما هم میایم اینجا اعلام میکنیم و میشه رادیو کالج پارک.
بالاخره همه چیز به سمت
آنوشا هم که شعراشو میخونه برامون دستشون درد نکنه. خیلی خب بریم برنامه افشین رو بشنویم.
افشین هستم و در برنامه گذشته عکس‌های تاریخی در مورد فرقه نژاد پرست کوکلاکس کلن براتون گفتم که چگونه این گروه در حدود 100 سال در کار ترور و ارعاب کسانی که اونها رو غیر اصیل میدونست از جمله سیاهان فعالیت میکرد. در پایان هم اشاره کردم که نقد تاریخچه گروه کوکلاکس کلن یا KKK بدون ماجرای ادسون کندی کامل نیست. در این برنامه میخوام داستان جالب این شخص و ارتباطش با گروه KKK رو براتون تعریف کنم. شهر آتلانتا، مرکز ایالت جورجیا که به عنوان مرکز امپراتوری KKK شناخته می شد، همچنین محل زندگی ادسون کندی بود. جوان 30 ساله‌ای از یک خانواده جنوبی که تعدادی از اعضای خانوادهش از اعضای KKK بودند. به علاوه 2 نفر از اجداد کندی جزو امضا کنندگان بیانیه مشهور استقلال آمریکا بودند. کندی که کوچکترین فرزند یک خانواده 5 فرزندی بود، در فلوریدا به دنیا آمد. عموی اون از اعضای فعال کوکلاکس کلن بود، اما نخستین برخورد حقیقی کندی با KKK زمانی بود که کلفت سیاه پوست خانوادشون به دلیل اینکه با یک راننده تاکسی در مورد کرایه بگو مگو کرده بود توسط تعدادی از اعضای KKK به درخت بسته میشه، کتک میخوره و مورد تجاوز قرار میگیره. کندی به دلیل مشکل جسمی که داشت نتونسته بود در جنگ جهانی دوم شرکت کنه، اما تصمیم گرفته بود که از کشورش در خاک خودش دفاع کنه. اون اعتقاد داشت که یکی از بزرگترین دشمنان آمریکا نژادپرستیه. به همین دلیل شروع کرد به نوشتن کتاب و مقاله بر ضد نژادپرستی. مقالاتی که حتی توسط ژان پل سارتر در فرانسه به چاپ رسید. او همچنین از دوستان نزدیک گروهی از پیشتازان مبارزه با نژادپرستی بود. او حتی تبدیل به یکی از فعالان جنبش‌های نژادپرستی در بعد از جنگ جهانی دوم شد. یکی از کارهایی که او در این جنبش‌ها انجام می‌داد، تشویق مردم به اخم کردن به کسایی بود که صحبت‌های نژادپرستانه می‌کردند. او حتی تنها سفیدپوست عضو یکی از مجلاتی شد که توسط سیاه‌پوستان منتشر می‌شد. کندی معتقد بود که بزرگترین گروه نژادپرستی که با خوشمغزی و تعصب کور خودش به مبارزه با سیاه‌پوستان می‌پردازه، گروه کوکلاکس کلنه. از نظر اون، کلن‌ها اهرم تروریستی نژاد سفید بودند که مبارزه با اونها به چندین دلیل کار بسیار دشواری بود. اول اینکه بسیاری از سیاستمداران و قدرتمندان هم جزو حمایت کنندگان این گروه بودند. دوم اینکه مردم به قدری از این گروه وحشت داشتند که حاضر به هیچ گونه اقدامی بر ضد اونها نبودند. و بالاخره مهمتر از همه اینکه اطلاعات مردم در مورد این گروه بسیار کم بود. کندی در جایی نوشت که تمام مقالاتی که در مورد کلن‌ها نوشته میشه توسط کسانیه که هیچ گونه ارتباط مستقیم و آگاهی دقیقی از این گروه ندارن و صرفا مطالبشون رو بر اساس نفرت از این گروه مینویسن، نه چیز دیگه. در نتیجه کندی به این نتیجه میرسه که خودش پا پیش بذاره و سعی کنه که تا اونجا که میتونه کوکلاکس کلن رو بشناسه. به همین خاطر تصمیم میگیره که به صورت پنهانی وارد این گروه بشه. البته با توجه به اینکه KKK یک گروه مخفی بوده، خیلی این کار ساده نبوده. اون شروع میکنه به رفتن به جاهایی که احتمال وجود کلن‌ها در اونجا بیشتر بوده. یه روز یه راننده تاکسی بهش میگه اون چیزی که این کشور نیاز داره یه سری کلن واقعیه تا این کاکاسیاها، کاتولیکا و سرخپوستا رو سر جاشون بشونه. کندی خودش رو به نام جان پرکینز معرفی میکنه و به اون میگه که عموش از اعضای قدیمی کوکلاکس کلن در فلوریدا بوده. کندی میگه اما فکر نمیکنه که دیگه کوکلاکس کلنی وجود داشته باشه و فکر میکنه همه اونها از بین رفتن. راننده کارتی رو به اون نشون میده که روی اون نوشته بوده کوکلاکس کلن همیشه بوده و همیشه خواهد بود. فقط خدا باید به ما نیروهای جدید بده. وقتی کندی علاقه خودش رو به راننده برای پیوستن به کوکلاکس کلن ابراز میکنه، اون در جواب مژده میده که اون خیلی خوش شانسه چون اخیراً حق عضویت 10 دلاری گروه که با 3 سوال آیا از سیاها متنفری، آیا از یهودیان متنفری و آیا 10 دلار داری بیان می‌شده به 8 دلار کاهش پیدا کرده. البته 10 دلار دیگه هم به صورت سالیانه و 15 دلار برای دریافت یک شنل و ماسک سفید باید پرداخت می‌شده. کندی سعی می‌کنه که نشون بده این مبلغ براش خیلی زیاده، اما چون خیلی علاقه داره به KKK به پیونده، حاضر اون رو پرداخت کنه. بدین ترتیب در یک نیمه شب در دامنه یک کوه کندی مراسم قسم رو به جای میاره و عضو کوکلاکس کلن میشه. کندی در جلسات هفتگی KKK شرکت میکنه و هر دفعه به سرعت به منزل برمیگرده تا اون چه که شنیده بوده رو در دفترچش به صورت رمز به ثبت برسونه. کندی کم کم با سلسله مراتب کوکلاکس کلن، رهبران محلی و مرکزی، مراسم سنتی و همچنین زبون خاص اونها آشنا میشه. یکی از ویژگی‌های خاص این زبون این بوده که دو حرف K و L رو به ابتدای بسیاری از کلمات اضافه می‌کردند. البته بسیاری از سنت‌ها و روش‌های این گروه به نظر کندی بسیار کودکانه و خنده‌دار می‌اومده. مثلا دوتا کلن همیشه با دست چپ با هم دست می‌دادند. یا اگر یک کلن می‌خواست شاخه محلی رو در یک شهر غریبه پیدا کنه، از مردم می‌پرسیده که آیا اونها آقای آیک رو می‌شناسن، که آیک مخفف Are you a clansman بوده. یعنی آیا شما یک کلن هستید؟ او انتظار داشته که در جواب بشنوه بله من همینطور آقای آکای رو هم میشناسم، یعنی a clansman am I، یعنی من یک کلن هستم. هنوز خیلی از عضویت کندی در کوکلاکس کلن نگذشته بوده که از اون دعوت میشه به عضویت کلاولیر، پلیس مخفی گروه در بیاد. برای این منظور اون باید مچ دست خودش رو با چاقو خراش میداده تا با خون خودش پیمان ببنده. کندی همچنین مجبور میشه که 10 دلار دیگه هم برای عضویت در کلاولیر بپردازه و همچنین یک شنل جدید که این دفعه سیاه رنگ بوده هم خریداری کنه. کندی در ابتدا نگران بوده که شاید به عنوان عضو پلیس مخفی KKK روزی مجبور بشه دست به خشونت بزنه. اما اون به زودی به یک حقیقت نه تنها در مورد KKK بلکه در مورد تمام سازمان‌های تروریستی آشنا میشه. بسیاری از تهدیدهای این سازمان‌ها معمولاً از حد تهدید فراتر نمی‌رن. به عنوان مثال اگر پدیده دار زدن رو به عنوان یک نمونه از خشونت برهنه در آمریکا مورد بررسی قرار بدیم، به نکته جالبی می‌رسیم. تعداد سیاه‌پوستانی که در دهه 1890 در آمریکا دار زده شدند 1111 نفر بوده. این تعداد در دهه اول قرن 20 791 نفر، در دهه دوم 569 نفر، دهه سوم 281 نفر، دهه چهارم 119 نفر، دهه پنجم 31 نفر، دهه ششم 6 نفر و دهه هفتم یعنی دهه 1960 فقط 3 نفر بوده. این آمارها البته تنها شامل کوکلاکس کلن نیست، بلکه همه دار زدنها رو به حساب میاره. از این آمار میشه 3 نتیجه مشخص گرفت. نتیجه اول که خیلی بدیهیه، کاهش این تعداد در طول زمانه. نتیجه دوم، عدم ارتباط میان تعداد دار زدنها و تعداد اعضای کوکلاکس کلن در سالهای مختلفه. مثلا در دهه اول قرن 20 که این گروه فعالیت و عضو چندانی نداشته، تعداد دار زدن‌ها بسیار بیشتر از دهه سومه که در اون KKK میلیون‌ها عضو داشته، که این مسئله نشون میده که احتمالاً تعداد دار زدن‌هایی که عامل اون سازمان KKK بوده کمتر از اون چیزیه که تصور می‌شده. و بالاخره نتیجه سوم این که در مقایسه با جمعیت سیاه‌پوستان این تعداد بسیار ناچیزه، هرچند که یک مورد دار زدن هم در جای خودش بسیار زیاده. در دهه 1920 بیش از 20 هزار کودک سیاه‌پوست در هر سال به دلیل سوء تغذیه و یا ابتلا به بیماری‌های مختلف از بین می‌رفتند، در صورتی که فقط 28 نفر اونها دار زده شدند. در مجموع میشه به این نتیجه رسید که یکی از دلایلی که باعث شد خشونت کوکلاکس کلن و سایر فرقه‌های مشابه به مرور کاهش پیدا کنه این بود که همون خشونت‌های اولیه نتیجه مورد نظر رو داده بودند. سیاه‌پوستا فهمیده بودند که هر گونه رفتار خارج از انتظار از خودشون بروز بدن ممکنه به سختی تنبیه بشن، تا جایی که شاید جونشون رو هم از دست بدن. این نشون میده که اون چیزی که مردم رو بیش از هر چیزی ممکنه بترسونه، نگرانی از خشونت تصادفیه، خشونتی که نمیشه پیش بینی کرد در چه زمانی و بر سر چه کسی میاد. و البته این همون دلیلیه که باعث میشه بسیاری از حرکت‌های تروریستی معمولاً به اندازه خیلی زیادی در ایجاد وحشت عمومی مؤثرند. اما یه سوال اینجاست که اگر کوکلاکس کلن سازمانی فعال در زمینه ترور و خشونت نبوده، پس چی بوده؟ کندی به مرور درمیابه که اکثر اعضای KKK افرادی فقیر و کم سوادن که پیوستن به این گروه رو صرفاً وسیله‌ای برای مطرح کردن خودشون میدونن و همچنین بهانه‌ای برای شب زنده‌داری و خارج از منزل بودن. به علاوه شکل سری این گروه و آداب و رموز خاصش به اون شکل جذابی داده بوده. همینطور کوکلاکس کلن یک منبع درآمدی بسیار عظیم حداقل برای سران اون بوده. علاوه بر دریافت حق عضویت‌های سالیانه و کمک‌های مالی از مردم، بسیاری از شرکت‌ها برای ترسوندن دیگران از KKK استفاده می‌کردند. همچنین شرکت‌های بیمه‌ای وجود داشتند که به اعضای گروه بیمه می‌فروختند و پول اون مستقیماً به حساب رهبر کلن‌ها یعنی اژدهای بزرگ ریخته می‌شده. تنها پس از چند هفته حضور در کوکلاکس کلن، کندی مصمم میشه که به هر شکلی که میتونه به این گروه صدمه بزنه. اون وقتی که از محل و زمان تجمعات و کارهای خرابکارانه کلن‌ها با خبر میشه، اون رو سریع به کسانی که با اون مسئله در ارتباط بودن خبر میده. اون حتی نامه‌ای به فرماندار جورجیا می‌نویسه و مدارکی رو ارائه می‌کنه که نشون میده برخلاف ماهیت غیر انتفاعی و غیر سیاسی کوکلاکس کلن، این گروه هم در زمینه مسائل مالی و هم در زمینه مسائل سیاسی بسیار فعاله. اما کندی سرانجام از همه این کارها ناامید میشه، چون به نظر میرسه هیچ کدوم این کارها به اندازه موثری نمیتونه به این گروه عظیم لطمه وارد کنه. حتی اگر اون موفق می‌شد و کوکلاکس کلن رو در آتلانتا از بین می‌برد، هزاران شاخه دیگه این سازمان در سراسر آمریکا همچنان فعال بودند. در اوج این خستگی و سرخوردگی، یک روز کندی یک ایده بسیار درخشان به ذهنش می‌رسه. اون تعدادی بچه رو می‌بینه که مشغول جاسوس بازی هستند و در حین این بازی رموز عجیبی رو بین هم رد و بدل می‌کنند. کندی یک دفعه به یاد KKK می‌افته و فکر میکنه که چقدر میتونه جالب باشه اگر که اون بتونه تمام رموز و اطلاعات پنهان این گروه رو در اختیار بچه‌های کوچه و خیابون در سراسر آمریکا بذاره. یعنی به نظر میومد که بهترین روش برای مبارزه با یک گروه سری در آوردن اون از همین حالت سری و مرموز باشه. کندی برای این کار هم یک روش بسیار مؤثر پیدا میکنه. شوی رادیویی ماجراهای سوپرمن، برنامه‌ای که هر شب از رادیو پخش می‌شده و میلیون‌ها شنونده هم داشته. او با سازندگان این برنامه تماس می‌گیره و به اونها پیشنهاد میده که چند قسمت از برنامه‌شون رو به کوکلاکس کلن اختصاص بدن. اونها هم چون بعد از سال‌ها مبارزه سوپرمن با هیتلر و موسولینی و هیتروهیتو به دنبال یک سوژه جدید و ناب می‌گشتن، از این ایده استقبال می‌کنن. کندی اون چه رو که از رموز کوکلاکس کلن می‌دونسته در اختیار سازندگان سوپرمن می‌ذاره. از آقای آیک و آکای گرفته تا قسمت‌هایی از کتاب مقدس کلن‌ها، سلسله مراتب، رموز و اصطلاحات و برنامه‌های آتی گروه. نویسندگان سوپرمن هم شروع می‌کنن به نوشتن 4 قسمت برنامه که در اون سوپرمن کوکلاکس کلن رو به طور کلی نابود می‌کنه. کندی بی‌صبرانه منتظر اولین جلسه کوکلاکس کلن بعد از پخش برنامه بوده. جلسه اصلا حالت عادی نداشته. یک نفر با عصبانیت فریاد می‌زنه: امروز که رفتم خونه، بچه‌م با تعدادی بچه‌های دیگه داشتن بازی سوپرمن بر ضد کلن رو می‌کردن. اونها ملافه‌های سفید رو روی خودشون کشیده بودن و تمام رمزهای ما رو بلند بلند فریاد می‌زدن. نمی‌دونی من چقدر احساس حماقت کردم. تصور کنید که اگه یک روز بچه من شنل من رو تو خونه پیدا کنه چی میشه؟ تعدادی دیگه از اعضا هم با اون همصدا میشن، اما اجدهای بزرگ از اونها می‌خواد که آروم باشن و به اونها قول میده که قضیه رو پیگیری کنه. همچنین اون پیشنهاد میکنه که سریعا رمز خودشون رو از خون سرخ به مرگ بر خیانتکار تغییر بدن. بعد از جلسه کندی با تهیه کنندگان سوپرمن تماس میگیره و رمز جدید رو به اونها میده و از اونها قول میگیره که حتما از اون در قسمت بعدی برنامه استفاده کنن. به این ترتیب کندی به راحتی به هدف خودش میرسه. در جلسه بعد کوکلاکس کلن تقریبا اتاق خالی بوده و همچنین تعداد درخواست‌های جدید عضویت این گروه به صفر میرسه. بله، از بین تمام ایده هایی که کندی برای لطمه زدن به کوکلاکس کلن به اون فکر کرده بوده، ایده سوپرمن از همه موثرتر بوده. هرچند که بعد از این عمل KKK به طور کلی نابود نشد، اما به طرز چشمگیری تضعیف شد تا جایی که همونطور که در برنامه گذشته گفتم در دهه 60 میلادی تقریبا از بین رفت. وین کریک وید، تاریخ نویس، در کتاب صلیب آتشین کوکلاکس کلن در آمریکا می‌نویسه که ادسون کندی مؤثرترین شخص در جلوگیری از شکوفایی مجدد کوکلاکس کلن بعد از جنگ جهانی دوم بوده. خب فکر کنم داستان ادسون کندی که براتون نقل کردم نقش و اهمیت اطلاعات رو در دنیای ما نشون میده. اطلاعاتی که اگر در دست کسانی بیفته که نباید اونها رو داشته باشن، میتونه تا چه اندازه به صاحبان اون اطلاعات آسیب بزنه. آسیبی که البته در این مورد بسیار مثبت و خوشحال کننده بوده. خب در پایان این برنامه توجهتون رو به بخشی از قطعه کلاسیک اتود انقلابی اثر شوپن جلب میکنم که بخشی از اون رو نیز در ابتدای این برنامه شنیدین. این قطعه رو شوپن زمانی مینویسه که اون هم مثل ادسون کندی به دلیل ضعف بدنی قادر به شرکت در جنگ و دفاع از کشورش نبوده. در این قطعه شوپن احساسات میهن‌پرستی خودش رو ابراز میکنه. از توجهتون به این برنامه متشکرم. خدا نگهدار.
تشکر از افشین به خاطر برنامه جالبی که برام تهیه کرده بود. مثل همیشه خب در اینجا میرسیم به
برنامه آخرمون
که
برنامه آخر یه غزلی از مولانا هستش، حیلت رها کن عاشقا، که آنوشا زحمت کشته و با صدای قشنگش برامون خونده. آنوشا هم امسال به خاطر همین 800 سال تولد مولوی سعی کرد که برامون یه انتخابای قشنگی از غزلهای مولوی داشته باشه. بریم با هم بشنویم و کیف کنیم.
بله، پس بریم با هم گوش بدیم.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو. رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را، پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستانه شو مستانه شو. آن گوشوار شاهدان هم صحبت عارض شده، آن گوش عارض بایدت، دردانه شو دردانه شو. چون جان تو شد در هوا، ز افسانه شیرین ما فانی شو، و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو. تو لیلة القبری، برو تا لیلة القدری شوی، چون قدر مر ارواح را، کاشانه شو کاشانه شو. اندیشه ات جایی رود، وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر، چون قضا، پیشانه شو پیشانه شو. قفلی بود میل و هوا، بنهاده بر دلهای ما، مفتاح شو مفتاح را، دندانه شو دندانه شو. بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کم طرز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو. گوید سلیمان مر تو را، بشنو لسان و طیر را، دامی و مرغ از تو رمد، رو لانه شو رو لانه شو. گر چهره بنماید صنم، پر شو از او چون آینه، ور زلف بگشاید صنم، رو شانه شو رو شانه شو. تا کی دو شاخه چون رخی، تا کی چو بیذق کم توکی، تا کی چو فرزین کج روی، فرزانه شو فرزانه شو. شکرانه داری عشق را، از تحفه ها و مال ها، هل مال را خود را بده، شکرانه شو شکرانه شو. یک مدتی ارکان بودی، یک مدتی حیوان بودی، یک مدتی چون جان شدی، جانانه شو جانانه شو. ای ناطقه بر بام و در، تا کی روی در خانه پر، نطق زبان را ترک کن، بیچانه شو بیچانه شو.
افسانه شو افسانه شو افسانه شو.
خب با تشکر از آنوشا به خاطر شعر قشنگی که برامون خوند. خب حالا من اینجا سوالی داشتم، این امسال که گفتین 800 سالگرد تولد مولویه، حالا روز تولدش هم کسی میدونه که چه روزی بوده؟
من نمیدونم ولی حتما یه کسایی هستن که میدونن. ولی ببین وقتی آدم اینقدر مهم بشه سعی یه سال براش جشن میگیرن، مهم شو که دیگه فقط روز تولد تو برات جشن نگیرن.
من ترجیح میدم هر سال یه روز برام جشن بگیرن به جای اینکه هر 800 سال یه بار برام جشن بگیرن.
خب اینم یه چیزیه دیگه.
بله
ولی به هر حال امسال فکر کنم ما کلی چیزای خوب تو ایران هم از دست دادیم. کنسرتایی که میشنیدم که بوده، دیشب شنیدم که مثلا توی کاخ سعدآباد تهران یه گروه پورناظری اجرای خیلی قشنگ رقص سما و موسیقی سنتی و نی قونیه و این چیزا رو داشتن. خلاصه کلی چیزای خوب داریم از دست میدیم. 800 سال یه بار اگه تولد آدم بگیرم اینجوری بگیرم خیلی حال میده. خب دیگه بذاریم که
پایان برنامه 115ممون رسیدیم. خب طبق معمول همه برنامه ها در انتهای برنامه آدرس ایمیل و وبسایت رو اعلام میکنیم. آدرس ایمیل برنامه هست radio@radiocp.com
و وبسایت برنامه هم هست www.radiocp.com.
بله و اگر هم که خیلی علاقه دارین که به ما زنگ بزنین، شماره تلفن برنامه هم هست 301-867-3131.
خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودین و به برنامه ما گوش کردین.
اگه پیشنهادی انتقادی دارین یا که برنامه خودتون میخواین درست کنین و برای ما بفرستین که خیلی خوشحال میشیم اگه این کار بکنین،
با ما در تماس باشین. بله. و حتما برنامه‌هاتون رو بفرستین، مخصوصا دوستانی که در خارج از امریکا هستن، در هر جای دنیا، در ایران به طور خاص اگر برنامه بر ما بفرستین خیلی خوشحالمون میکنین.
بله خب پس تا برنامه دیگه،
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
همکاران این برنامه:
علیرضا،
امیرعلی،
افشین،
آنوشا،
نسیم،
سعید
و شبنم.